الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولو قبل الوديعة قولا أو فعلا وجب عليه الحفظ ما دام مستودعا ولا این را خوندیم ولا زمان علیه لو تلفت او آبت الا به تعدی فیها به ان رکبت دابه او لبس السوق او فتح الکیس المختوم او المشدود او التفرید. کلام در این هست که زمان بر شخص مستودع نیست، اگر تلفی پیش بیاد یا عیبی برای ودیعه پیش بیاد، مگر اینکه تعدی بکنه در ودیعه یا تفرید بکنه. تعدی میفرمان مثل اینکه سوار بشه، جامعی که امانت داده بودن بهش بپوشه و در اثر سوار شدن و پوشیدن جامع مثلا عیبی پیش بیاد یا تلف بشه، یا کیسه ای پول مثلا درش کردند وقت لاک و مهر زدند، با لاک گوشه هاش بستند و مهر زدند، مثل این که حالا معموله در پست ها، وقت بیشتر بوده این چیزا. یا اینکه گره زده، وقت این آمده اونجایی که ختم بوده و مهر و لاک داشته باز کرده، یا اونجایی که گره داشته باز کرده. خب اینا تعدی هست، جایز نبوده این کار بکنه. حالا اگر در اثر این کارها کسی هم آمد پولش برداشت و رفت، این ضامن هست. یا تفریط بکنه، مثل درست حفظ نکنه، جایی که باید درست بگذره نگذره. ولا زمان علی لو تلفت او آبت، مگر به تعدی در ودیعه، به اینکه سوار بشد دابه، بپوشد جامه، یا باز کند کیسه ای که ختم داشته، یعنی مهر زده بودن با لاک و موم و اینها، اول مشدود گره زده بودن، اول تفرید و انقصر فل حفظه عادتن. عادتن یعنی باید طرز حفظش به طور عادی و معمول باشه، نه اینکه حالا ما میخوایم بگیم که فوق العاده باید حفظ بکنه، نه، ولی اگه از جریان عادی هم کوتاهی کرده بوده اون وقت ضامن هست. فلو اخذت منه قهرن فلا زمانه، پس در نتیجه این که اگر به زور با قدرت قاهره ظالمانه ای که کسی داشت آمد مال رو از او گرفت، ودیعه رو از او گرفت، خب اینجا ضامن نیست. فلو اخذت منه، یعنی از ودعی کسی که مستودع بود، قهرن، این فلا زمانه. شهید ثانی علیه الرحمه می فرمایند که این لو اخذت منه قهرن لازمانه باز یک قید دارد و اون اینه که خودش سبب در اخذ قهری هم نباشه. یه وقت هست که اخذ قاهرانه و ظالمانه هست، ولیکن خود انسان سبب شده بوده که یه قاهر بیاد این را بتونه بگیره و ببره، اونجا هم باز ضامن هست. ولی یه وقت هست که نه، اخذ قهری هست، خودش هم دخالتی در این اخذ قهری او نداشته، در فرض دویم ضامن نیست. در فرض اول که خود انسان دخالتی داره، مثل این که امانتی شخصی آمده پهلوی کسی گذاشته، اون وقت این خودش گزارش مطلب به اون ظالم داده که فلانی آمده مالش را پهلوی ما گذاشته، با این که این مظنه و جای این هست که اون ظالم بیاد این را ببره. یه وقت یه مطلبی را کسی که امانت پهلوش بوده به یه ظالمی گفته که اصلا احتمال این که این بیاد ببره مثلا، یا جای این که اون تو دخالتی بکنه نداشته هیچ، خب اون هم باز ضامن نیست اگه آمد بود. ولی یه وقت تو ذهنشه زمینه هست که مردم میگن ایطور افراد اگه امانت مردم بفهمن کجاست، خب میان میبرن، تو چرا گفتی، کوتاهی کردی که گفتی، اونجا ضامن هست. می فرمان که فلو اخذت منه قهرن فلا زمانه ان لم یکن سببا فل اخذ القهری. کجا هست که سبب هست؟ به انسعا بها الى ظالمین یا الى ظالم، به این که سعایت بکنه به ودیعه، یعنی جریان ودیعه را بگه، خبر این که ودیعه پهلو من هست ببرد بگوید این خبر را به شخص ظالم. و انسعا بها الى ظالم او اظهرها فوصل الیه خبرها، یا این که اظهار این مطلب را بکنه یا ودیعه را یا جای ظاهر بکنه، فوصل الیه خبرها، خودش نره اونجا خبر ببره، بره دیگران گفته، دیگران خبر برده اند برای او. این هر دو موجب اینه که خودش ضامن باشه. مع مظنته یا مع مظنته، یعنی البته در صورتی که مظنه این باشه که خبر به این ظالم برسه و اون ظالم بیاد ببره. یه وقت انسان یه جایی مطلب رو میگه که فلان کس امانت پهلوی ما گذاشته، که هیچ تو ذهن نمی آمده که اینا مثلا گزارش بدن برای ظالم، ولی یه وقت چرا یه جایی بوده که مظنه به محل گمان این بوده که اینها گزارش بدن، بینشون کسی باشه که خبر ببره، اونجا ظالمه. و مثله مالو اخبر به حلص فسرقها، و همینطور اگه انسان میدونست که کسی دزده ولی معذاله که گفت که امانت فلان کسان پهلوی ما هست و اون هم آمد دزدید، خب اینجا خودش دخالت داشته. و مثله مالو اخبر به ودیعه لص و دزد را، و اونم بیاد به دزده. حالا مسئله دیگر اینه که در صورتی که قاهر و ظالم قهرن و غلبتن بیاد ببرد که انسان ضامن نیست، دو صورت باز داره. یه وقت هست که او خودش میاد برمیداره میبره، خب اینجا که ظالم برده و دخالتی هم از خود شخص مستودع نبوده ضامن نیست، ولی یه وقت هست که نه، اون میاد وقت وادار میکنه میگه برو هر جا هست حالا بیار، میاد در خانه مثلا با قدرتی که داره میگه حالا بیار، که خود شخص ودعی ناچار دخالتی میکنه و میره با دست خودش میاره میده تحویل. آیا در فرض دویم هم ضامن نیست؟ میفرمان اونجایی که بالاخره دخالتی اون نداشته و فقط قدرت قاهره ظالم بوده که آمده، چه دیگه وادار کرده باشه اکراه کرده باشه که او داده باشه و چه خود او جاش میدرسه و رفته برداشته، الا ای حال ضامن نیست. ولا فرق در عدم زمان، یعنی در این که ضامن نیست، بین اخذ القاهر لها بیده، بین این که اخذ بکند قاهر ودیعه را به دست خودش، و امریهی لها و این که امر بکند او را، و امریهی یعنی امر کردن قاهر او را یعنی ودعی را به دفع ودیعه الی قاهر کرهن، اجباراً بگه بیار بده. لانتفاع تفرید فیه ما، چون در هر دو صورت بالاخره تفریدی از طرف او نشده، وقتی که تفرید از طرف او نشد ضامن نیست. خب حالا که ضامن نیست، اگر که شخص مالک قدرتی داشته باشه که بتونه ودیعه را به دست بیاره، فقط به کی مراجعه میتونه بکنه؟ فقط به ظالم مراجعه میکنه در هر دو صورت، یعنی حتی اون صورتی که شخص ودعی با دست خودش آورده داده اما اکراه بوده، زیر دست ظالم قرار گرفته بوده و ناچار بوده بده، حتی اونجا مراجعه به خود او نمیکنه، فقط مراجعه میکنه به ظالم و اگه قدرت داره از اونجا به دست میاره. بعضی ها فرموده اند که نه، بین این دو مورد همین تفاوت هست که اگه ظالم خودش آمد برداشت و برد، این صاحب و مالک اصلی فقط مراجعه به ظالم میکنه اگه قدرت داشته باشه و از اونجا بیرون میکشه مالش رو، ولی اگه قدرت قاهره ظالمانه آمده از ودعی گرفته و اونم با دست خودش داده، اینجا شخص مالک به دو جا میتونه مراجعه بکنه، به اون قدرت قاهره که میتونه مراجعه بکنه، به این آقایم که امانت پهلوش بوده و داده، به اینم میتونه مراجعه بکنه. چیزی که هست اگر مراجعه کرد به ودعی از نظر این که تفریطی نکرده بوده، عمدی در کار نبوده، او دیگه اگه قدرت داره رجوع بکنه و از ظالم بگیره. ولی برای مالک دو جا خلاصه زمینه درست میشه که او از دو جا میتونه مالش را بگیره، ولو استقرار زمان بالاخره پیش ظالم هست، یعنی اونجا کار تمام میشه. اگه مالک بیاد از ودعی بگیره، بالاخره ودعی هم میره سر وقت ظالم و از ظالم میگیره، استقرار اونجا میشه، یعنی اونجا تمام میشه. ولی در عین حال برای شخص مالک اینه که دو جا میتونه مالش رو بگیره. فینحصر الرجوع علی الظالم فیهما، یعنی بنابر فتوای اول که فرق نمیکنه، منحصر است رجوع کردن مالک برای به دست آوردن مالش به ظالم در هر دو صورت علی الاقوى. ولی وقیل یجوز له الرجوع علی المستودع فی الثانی، بعضیا فرمودن که جایز هست رجوع بکنه به شخص مستودع در فرض دوم. این عبارت نسخه، این نسخه کوچکی غلط هست، وقیل یجوز له الرجوع کلمه چیز دیگر نوشته شده، غلط. و ان استقر الزمان علی الظالم، ولو استقرار الزمان بر ظالم هست، ولی در این حال جایز هم هست که رجوع بکنن به خود مستودع. مسئله دیگر این که هرگاه شخص مستودع بتونه دفاع بکنه، بتونه که دشمن را طرد بکنه از اینکه مال مردم رو بوده بشه و ببرن، وسائلی داره، اسبابی داره که میتونه بالاخره دخالتی بکنه تا اینکه این مال محفوظ بمونه، مثلا دادی بزنه، فریادی بزنه، بیاد مقاومتی مثلا بکنه تا اینکه این مال محفوظ باشه، اگر میسر باشد براش دفاع وجب، واجبه که دفاع بکنه، مال مردم امانت را قبول کرده، این مقدارم میتونه که دادی فریادی مثلا مقاومتی تا اینکه اون نتونه ببره از دستش مثلا بیرون بیاره، او هیچی نگه، این واجب هست که حفظ بکنه حالا که قبول کرده. البته تا وقتی که منجر به تحمل ضرر کثیر نشه. یه وقت هست که اگر بخواد این کار را بکنه ممکنه مثلا زخمی بهش بزنن، تیری بهش بزنن، خب نه اگه به اونجا بخواد برسه. یا اینکه مال مثلا بخوان ازش بگیرن، مالی از اون میگیرن، مثل این که اگر بخواد مقاومت بکنه مالی از دست او میره، در اینجاها میفرمان که واجب نیست. ولو تمکن المستودع من الدست، یعنی دفاع بکنه نگذاره که ببرند، من الدست انها، دفع از ودیعه، دفع از ودیعه یعنی دفاع از ودیعه، بالوسائل الموجبت لسلامتها، با هر وسیله و ابزاری که موجب بشه که سالم بمونه ودیعه و از اینجا برده نشه. اینجا وجب مالم یعد الى تحمل الضرر الكثير کل جرح، مثل این که جراحت و زخمی بهش بزنن و اخذ المال یا مالی را از او ببرن، فیجوز و تسلیمها حین اذن و ان قدر الى تحمله، جایز هست که تسلیم بکنه یه وقتی به اینجا برسه، ولو قادر بر تحمل باشه، یعنی حالا یه آدمی هست قوی مثلا تحمل این زخم هم میتونه بکنه، حالا زخمش بزنن یا مالی ازش میگیرن مثلا و تحمل این مقدار مال رو میتونه بکنه، ولی واجب نیست دیگه، چون حالا میرسه به جایی که جانش یا مالش در خطره، واجب نیست. والمرجع فی الکسرت یا فی الکسرت والقله الى حال المكره، حالا در عبارت داشتیم که تحمل ضرر کثیر، این کثرت و قلت آخه چه مقدار اسمش بذاریم کثیر، چه مقدار اسمش بذاریم قلیل، میفرمان این وابسته به حال مكره هست، یعنی کسی که میخوان ناچارش بکنن و از دست اون مال رو بیرون بیارند و ببرند، این حال کسی که امانت پهلوشه و مورد اکراه قرار گرفته فرق میکنه. یه وقت هست که یک شخصیتی هست که امانتی پهلوشه و آمدن ببرن و این اگر خواست که حرفی بزنن مثلا یک دشنام بهش میدن و همین یه دشنام بسه، به خاطر اینکه او از شخصیتی که داره مثلا بیفتد در نظر اونها و تحمل اذیت بشه، این همین کافیه؟ نه، این اسمش ما بذاریم بره او کثیر.
ولی یه کسی هست که نه در این جریان ها هست و خودش هرچی فحاشی باشه به مردم میده تو مردم هرچی فحشش میده، او لاابالی هست و بیمبالات به این امور. نه، او به این چیزها اسمش نمیذارین که برای آقا مشکل زیادی میخواد پیش بیاد چون مثلا یه چیزی میخوان بهش بگن. این فرق میکنن اشخاص دیگه. فقط تعدل کلمت الیسیر من الازا کثیرن فی حقه. گاهی هست که یک کلمه، یک اندک از عذا، یعنی از بدگویی، یک کلمه آسان کم از بدگویی کثیر است در حق او. او کسیه که این براش مردم بزرگ حساب میکنن، مرجع عظیمی هست. مثلا یه بی ادبی داشت، لکونه جلیلا لا یلیق به حاله ذلک و منهم من لا یعتد بمثله. بعضی هستن که مثلا اعتنایی به حرفا ندارن، بدتر از اینش هم بگن او با لبخند رد میشه و کسی هم تو فکر نمیده که چی بهش گفتن. این راجع به غیر از مال. و اما اخذ المال، و اما اگه مال میخوان ازش بگیرن، برای مال هم میفرمایند که صوری هست. یک وقت هست که مال را از مال خودش ازش میگیرن، یعنی اگه بخواد داد و فریادی بزنه مثلا فرشش برمیدارن برن فرش خودش مثلا. اگه از مال او هست که ازش میگیرن اگه بخواد مقاومتی بکنه، اینجا نه، لم یجب بذله مطلق، مثلا بذلش واجب نیست، چه کم چه زیاد. اگه مقاومتی کرد مثلا یه چیز اندکی ازش میبرن، خب بازم واجب نیست چون بالاخره مالشه و لازم نیست مال او بره برای حفظ بدیعه، نه واجب نیست. ولی آمدیم نه، اگه مقاومت هم بکند بالاخره از خود ودیعه میگیرن، از ودیعه ازش گرفته میشه. میفرمایند که اینجا دو صورت داره. یک وقت هست که از ودیعه گرفته میشه بالاخره، ولی یک قسمتی از ودیعه ازش گرفته میشه، میتونه دفاع بکنه که ودیعه محفوظ باشه، ولی حالا که مقاومت کرده یه مقدارش بالاخره ازش میگیرن. اینجا میفرمایند که باید مقاومت بکنه، یعنی یه قسمت از ودیعه مصرف بکنه برای حفظ سلامتی بقیه ودیعه. مثلا میشه نصف این رو، حالا که کار به اینجا رسیده، اینطور مثلا حمله کرده اند بده و بقیه رو از دست اونها حفظ کنه و نگه بداره. خب اینجا واجبه که این کار بکنه چون همین حفظشه. و اگه همین کار نکرد به همین مقدار ضامنه، یعنی به اون مقداری که میشده حفظ بکنه. اون وقت هیچی نداده، اونها همش برداشتن بردن. مثلا این اگه میتونست مثلا نصفش را حفظ بکنه به دادن نصف، حالا که هیچی نداد و اونام قدرتی داشتند و همش بردن، این نصفش ضامن هست. بله، اگه چیزی که هست برای اونا فرق نمیکنه، این داد و فریاد بزنه مقاومت بکنه همش میبره، داد و فریاد نکنه همش میبره، هیچ تأثیری درش نداره. البته وقتی که واجب نیست چه اثری داره. اینا که میفرمان اما مال، و اما اخذ المال، فانکان مال المستودع، اگر که مالی باشه که ودیعه پیشش هست، یعنی از اون میگیرن، از اون مال، این لم یجب بذله مطلقا، این واجب نیست که بذل بکنه. ببخشید، فانکان مال المستودع، یعنی اگه مال خود مستودع را میگیرن، مالی که مال مستودع هست، این لم یجب بذله مطلق، بخوان چی ازش بگیرن به هیچ رقمش لازم نید دفاع بکنه بده تا ودیعه محفوظ باشه، چه کم چه زیاد. و انکان من الودیعه، ولی اگه از ودیعه یا قسمتی از ودیعه ازش میگیرن، فان لم یستوعبها، این اگه مستوعب نیست، یعنی تمام ودیعه نمیخوان بگیرن، میشه سلسش بده دو سلسش محفوظ باشه، نصفش بده نصفش محفوظ باشه، مستوعب نیست، یعنی فرا نمیگیره تمام ودیعه را. اینجا وجب دفع آنها به بعضها ما امکن، واجب دفاع بکنه از ودیعه به بعضش هر مقداری که میسر باشه. فلو ترک مع القدرت علی سلامت البعض فاخذ الجمیع زمین، اگه توانایی داشت که سلامت بعض را به وسیله دادن قسمتش حفظ کنه ولی ترک کرد و همش اونا بردن، این همون مقداری که میشده حفظ بکنی ضامنه. فلو ترک با قدرت بر سلامت بعض، این ترک کرد که یک قسمتش را بده، فأخذ الجمیع، اونا همش رو برداشتن و بردن. اینجا زمن ما یمکن و سلامته، اون مقداری که ممکن بوده سالم بمونه حالا ضامن است. ولی و ان لم یمکن الا به اخذها اجمع، اگه ممکن نیست دفاع مگر این که تمام این را ببرن، همش میبرن. فلا تقصیر، اینجا کوتاهی نکرده.
ولو امکن الدفع عنها بشیء من ماله لا یستوعب قیمتها جاز و رجع معنیته.
حالا مسئله دیگر اینه که از مال خودش گفتیم که واجب نیست، لم یجب بذله مطلقا، ولی کلام درنه که حالا که واجب نیست جائزم نیست. آخه واجب غیر از جائزه، بالا خوندیم واجب نیست، ولی آمدیم میشه که یه مقداری از مال خودش یه چیزی بده تا صرف نظر از بدیعه بکنند، ولیکن این چیزی را که از خودش میده به اندازه قیمت ودیعه نیست، کمتره. مثلا قیمت ودیعه یه چیزی هست که 10,000 تومنه، این میتونه یه چیزی از خودش بده به قیمت 1,000 تومن، 5,000 تومن، 4,000 تومن، مثلا که مستوعب نیست، یعنی تمام قیمت ودیعه باشه، میتونه یه چیزی بده. خب واجب نیست، اینجا جایز هست، میفرمان بده. البته جایز هست که بخواه از خودش یه چیزی بده تا ودیعه محفوظ باشه. حالا که از خودش یه چیزی میده ولی مستوعب نیست و جایز هست، اون وقت عرض شود که اگر نیت رجوع کرد، یعنی هنگام پرداخت قصد میکنه که من میدم تا ودیعه محفوظ باشه ولی بعد از طرف بگیرم، اگه این نیت را کرد، البته بعد مراجعه میکنه به این مقداری که داده در راه ودیعه و قربانی ودیعه کرده میگیره. ولی اگر نه، شخص با غیرتی بود و میخواست مال مردم محفوظ باشه و حالا ولو یه مقداری از مال خودش بره داد بدون این که قصد رجوع داشته باشه و قصد رجوع نکرد، اگه قصد رجوع نکرده نمیتونه دیگه مراجعه بکنه و اون مراجعه بکنه و بگه باید بدید. حالا یه وقت اون خودش میده، مثلا میگه من هدیه میدم به شما، اونم خب اون حرفیست، ولی این که این بخواد مراجعه بکنه بگه من اینقدر خرج کردم حالا بدید، با اینکه قصد رجوع نداشته، این دیگه نمیشه که قصد رجوع نداشته مراجعه بکنه.
ولو امکن الدفع عنها بشیء من ماله لا یستوعب قیمتها،
یه چیزی از مال خودش که فراگیر قیمت ودیعه نیست، یعنی به اندازه قیمت ودیعه نباشه، اگه اینطور جایز هست
و رجع، وقت میتونه رجوع هم بکنه، معنیته، با اینکه نیت بکنه در هنگام دادن و پرداخت تا اینکه بتونه رجوع بکنه.
و فی وجوبهی نظر، اما در این که حالا واجب باشد که عرض شود که بپردازه نظر هست. محشین بعضی ها فرمودن این عبارت در همه این نسخه ها نیست، حتی نسخ خطی، نسخ چاپی، این و فی وجوبهی نظر نیست. خب نمیخواییم هم بره خاطر که ما میدونیم و فی وجوبهی نظر یعنی تکراره، چون خب ما بالا خوندیم که لا یجب و بذله مطلق، هر وقت پای مال خودش در اومد واجب نیست. چیزی که هست اگه یک کمی میتونه از مال خودش بده تا مال ودیعه محفوظ باشه جازه. خب ما از اون مسئله و این مسئله میفهمیم که دیگه وجوب نداره. دیگه حالا دوباره بگیم وفی وجوبهی نظر، این معلومه که زیادی هست ظاهرا، همطور که فرموده شده این نیست در بعض نسخ، نمیخواستم، لزومی نداره.
ولو امکن حفظها بالاستتار منه وجب فیضمنو به ترکه، اگر ممکن باشه حفظ ودیعه از ظالم به استتار، به اینکه پنهان بشه، خودشو پنهان بکنه، مثلا که اگه خودشو پنهان بکنه چند روزی نباشه مثلا در جاهایی که آشکارا هست مال محفوظ میمونه، ولی اگه باشه مثلا علنا بیا تو بره و اینها، بیشتر ظالم میاد دنبال این که اون مال رو از او بگیره. اگه اینطور واجبه که استتار داشته باشه، مخفی بشه. ولو امکنه حفظ ودیعه از ظالم به استتار از ظالم، اینجا وجبه. فیضمنو به ترکه، اگه استتار نکرد، خودشو مخفی نکرد و آمدن دو دنبالش رو ازش خواستن و گرفتن ازش، اینجا چون استتار نکرده
این زامن هست دیگه. اگه گرفتن ازش کار تفریط یا تعدی بالاخره شامل میشه. نعم یجب علیه الیمین لو قنع به الظالم. مسئله دیگر اینه که آیا از دفاعها قسم هست؟ گفتیم دفاع واجب هست. حالا اگر که کسی را گرفتند و میگن مال فلان کس پهلوی تو هست و به این مقدار را میتونه دفاع بکنه که قسم بخوره که والله مال فلان کس پهلوی من نیست، این قسم را بخوره. آیا میتونه قسم بخوره و با همین قسم دفاع بکنه و بدیعه محفوظ باشه در صورتی که بشه با همین دفاع کرد و ظالم میپذیره؟ بفرمان بله، اگر که با قسم میشه دفاع کرد و ظالم قانع میشه واجب هست که قسم را بخوره. حالا که واجب هست قسم را بخوره، مسئله توریه پیش میاد. مسئله توریه اینه که شکل قسم را یه توری میخوره که ظالم خیال میکنه عبارت میخوره به همین که این ودیعه که میخوان میگه پهلوی من نیست، مثلا ظاهر عبارت به همین میخوره، ولی این در باطن یه چیز دیگر را قصد میکنه. مثل این که میگه والله چیزی مثلا نزد من نیست، یعنی از امر، اما او از وال بکر میخواد، مثلا این پیش خودش قصد میکنه این رو. یا پهلوی من نیست، یعنی تو جیبم مثلا همرام نیست، ولی البته ودیعه همرام هست و من دادم تا تو منزلمونه، مثلا یه عنوانی را قصد میکنه که با قسم جور باشه در باطن، ولو اینکه ظالم را خیال میکنه که همین خصوصیتی که ازش میخوان اون داره قسم میخوره. این میگیم توریه. ولو امکن بله نعم یجب علیه الیمین لو قنع به یمین شخص ظالم فیوری به ما یخرجهو ان الکذب، توریه میکند به اون طرز لحن و عبارتی که خارج بکند او را از دروغ گفتن. از دروغ گفتن خارجش بکنه، مال مردم هم محفوظ مونده باشه. به ان یحلف انه مستودع من فلان، مثلا قسم میخوره که چیزی از زید ودیعه پیش من نیست، میگن مال زید بیار، اینم قسم میخوره که نزد من ودیعه نهاده نشده از زید چیزی. قسم هم میخوره که از زید چیزی پهلو من ودیعه نهاده نشده. خب این قسم ظاهرش ظالم را قانع میکنه، ولی توریش به چیه؟ و یخصه به وقت. اما منظورش اینه که مثلا یک سال پیش از این چیزی پهلو ما نگذاشته بوده، شش ماه پیش از این نگذاشته بوده و ودیعه مثلا سه ماهه که پهلوشه. خب این درسته، قسمش درسته وقتی که در واقع او دو قصد بکنه. او جنسین، یا مثلا اونا میگن طلای فلان کس که پهلو تبیار، او قسم میخوره که والله از زید امانتی پهلوی من نیست. منظورش اینه که نوکره مثلا پهلوی من نیست، طلا هست پهلوش، اما این قسم در باطن جنس دیگری را قصد میکنه و رو او قسم میخوره. او مکانین، یا قسم میخوره که از زید پهلوی من چیزی نیست، یعنی در مغازه من چیزی نیست، مکانش را ولو اون ودیعه تو خانه شونه مثلا. خب این مکانش را که قسم میکنه قسم میشه درست. و نحوه ها، خلاصه این راه هایی که حیله قسم راست درست شدن واقعی هست. مغایرن لمستوده، خلاصه این را که قسم میکنه یه طوریه که مغایره با اونه که پهلوشه، حالا یا جنسش یا مکانش یا زمانش، یه چیزش مغایره، خب قسم درست میشه. و انما تجب التوریت علیه مع علمه بها. مسئله دیگر اینه که این که میگن توریه واجب هست، حالا یه وقت یک کسی این جریان براش پیش نیومده بوده، هم خشنده بوده که توریه هم میگن واجبه مثلا، و گاهی هم پیش نیومده بوده که حالا این بودونه که چه کار بکنه. حالا اتفاقا یه وقت پیش آمده و اتفاقا گرفتنش رو میخوان مال ودیعه رو ازش بگیرن، اینم میدونه که توریه واجب، اما چه بوده این یاد نگرفته بوده. حالا چه کار بکنه؟ حالا بگه که داد بزنه بگه کسی به توریه یاد من بده؟ نه، اینجا دیگه واجب نیست، برای خاطر که نمیدونه که چه کار بکنه، راهش نمیدونه. و انما تجب التوریه تو علیه مع علمه بها، اگه بدونه که راه توریه چیه. چون خیلی جاها هست که مشکله اونا گیر میکنه که حالا این چه رقمش بکنه، چون هر رقم بخواد بگه اونا مثلا میفهمن که این چه منظورشه، یا حالا چطور تی بکنن مثلا، و الا سقطت. وقتی که نشه راهی پیدا بکنی که یه قسم بخوری، مثل اینکه همین حالا میگن قسم باید بخوری، اینا بخواد فکر بکنه که چطور مثلا الان تو ذهنش نمیاد که چطور حلش بکنه، خب سخته. برای خاطر اینکه این یه دروغی هست، توریه دروغ دیگه، ولی یه دروغ استثنایی، شارع استثناش کرد. دروغ هست ولی یه دروغی که برای ضرورت استثنا شده. وقتی که استثنا شده حالا نمیشه، یادش نمیاد که چرخم خست بکنه، یا اصلا نمیدونه چرخم توریه میکنن، خب هیچی که واجب نیست. حالا چرا شارع توریه را با اینکه کذب هست قرار داده؟ میفرمان برای خاطر اخف القبیحین، آخه مال مردم از دستش بخوان بگیرند اونم بخواد بده، این قبیحه، با اینکه میتونه مقاومتی بکنه. قسم دروغم بخواد بخوره اینم قبیحه، ولی کدامش اخفه؟ اخف اینه که مال مردم را حفظ بکنه یا قسم بخوره. توریه میکنه ناچار هست و این وقت راستم قسم داره میخوره، چون که با توریه همراه هست. لأن این کذب، لأنهو بر میخواد برگرده به توریه، ولی به اعتبار کذب، چون خبر کذبون هست میتونیم مذکر بیاریم. لأنهو کذبون، یعنی این توریه کذبیست که مستثنا، استثنا شده از لضروره، ترجیحاً لأخف القبیحین، برای خاطر اینکه ترجیح بدیم اخف القبیحین را، از دست دادن مال مردم یا یک قسم خوردن. حیث و تعارضا، در جایی که دو قبیح متعارض بشند. اینجا البته بعضیا فرمودن که چرا ایتو فرض میکنه که تعارض دو قبیح، وقتی که انسان ناچار باشه که یک قسم دروغ بخورد یک قبیح معلوم نی باشه. وقتی قبیح نیست دیگه بحث این که قبیحی با قبیح دیگری متعارض شده نیست، دیگه اونجا قبیح چه بزایست مش نباشه. و تبطل الودیعت به موت کل منهما. مسئله دیگر اینه که ودیعه به موت هر یک باطل میشه، چه مودع فوت بکنه چه مستودع. المودع و المستودع که غیرها من العقود الجائزه، مثل سایر عقود جایزه که سابقا خوندیم، که عقد جایز هر کدامشون که فوت بکنن تمام میشه، مثل وکالت مثلا. و جنونهی و اغمائه، یعنی جنون کل واحد منهما و اغماء کل واحد منهما، هر کدام برشون جنون پیش بیاد یا اغماء و بیهوشی پیش بیاد، این موجب میشه که ودیعه باطل بشه. و این قصر وقتهما، ولو وقت جنون و وقت اغماء کم باشه، مثلا یک ساعت دیوانه شد، این دیگه ودیعه ای که داره پهلو مستودع به عنوان ودیعه باطل میشه. یک ساعت بیهوش شد باطل میشه، جراحیش مثلا کردن بیهوش شده، این دیگه ودیعه هاش باطل میشه. فتبقا فی ید المستودع الا تقدیر عروض ذالک للمودع. حالا این یه وقت هست که برای مودع پیش میاد، یه وقت برای مستودع پیش میاد. حالا اگه برای مودع پیش آمد، مودع دیوانه شد یا مودع بیهوش شد، خب این باطل میشه ودیعه. وقت امانت میماند، این ودیعه پهلوی مستودع به شکل امانت شرعیه، یعنی دیگه از ودیعه بودن خارج میشه. وقت حالا امانت مالکیه بود، امانت مالکی یعنی مالک آورده بود گذاشته بود اونجا، اجازه او بود که پهلوی ما بود و حفظش میکردیم، این اسمش امانت مالکی هست. حالا که مالک جنون یا اغماء براش پیدا شد ولو خیلی کم، عنوان ودیعه باطل شد. حالا که ودیعه باطل شد، پیش آقای مستودع حالا هست، اما اسمش دیگه میشه امانت شرعیه، از حالا دیگه حکمش هم عوض میشه، احکام دیگری داره، به عنوان امانت شرعیه پهلوی مستودع هست. و اگه برعکس شد، یعنی آقای مستودع مرد، مثلا کسی که امانت پهلوش بود مرد، حالا که اون مرد، این ودیعه پهلوی ورثه او میماند به عنوان امانت شرعیه. اینه که میفرمان که فتبقا این ودیعه در دست مستودع الا تقدیر عروض ذالک للمودع، اگه این پیش آمد، مثلا مرگ، برای مودع پیش آمد، او ید وارثه او ولیه او یده بعد صحته الا تقدیر عروزه له، و اگه برای خود مستودع این پیش آمده شد، اگه مرد مثلا این میماند، او یده عطف به ید هست، یعنی فتبقا فی ید وارثه، یا باقی میمونه اون امانت در دست وارث مستودع بچه هاش، او ولیه یا کسی که ولی او باشه، حالا ولی او وارثش نباشه، مثلا حاکم شهر میدن دست حاکم شهر، بله، او یده یا نه باقی میمونه در دست خودش، حالا نمرده، حتما که لازم نیست مستودع بمیره، که بیچاره بیهوش شده بود، حالا که هوش آمده خود امانتی که پهلش بوده به عنوان امانت باطل شده، حالا باقی میمونه این ودیعه پیش خودش دیگه، این فرض دیگه مال جایی که خودش حالا خوب شده، دیوانه شد و خوب شده، این که فوت شد، او یدی بعد صحته، بعد از آنی که خوب شد، الا تقدیر عروزهی له، در صورت که فرض بکنیم که این پیش آمده برای خود مستودع شده بوده، حالا دنباله طبقا چی چیه؟ فطبقا امانتا شرعیه، میماند در همه این صور پیش این اشخاص به عنوان امانت شرعیه، ای معزونن فی حفظها من قبل شارع، یعنی دیگه از اینجا شارع دخالت کرده، فرموده من میگم باشه حفظش بکن، چی تو مالک آورده بود گفته بود این باشه پهل شما حفظ کن، حالا دیگه شارع میگه باشه پهل شما به حفظ کن، لال مالک لبطلان اذنهی بذالک، چون اذن مالک به وسیله بوتش یا به وسیله جنون یا اغماش باطل شد، اون از بین رفت. خب این چه اثری داره که حالا ما میگیم اون وقت حالا امانت مالکیه بوده و حالا بعد از این امانت شرعیه، این فرقش چیه؟ میفرمان احکامش فرق میکنه، حالا دو حکم ذکر میکنن، یکی از احکام امانت شرعیه اینه که واجب هست که انسان دیگه زود ولو مالک نیامده باشه دنبالش، این در صدد باشه که به مالکش رد بکنه، چون یه ساعت آقای مستودع بیهوش شد، این از عنوان ودیعه و اذن مالک خارج شد، این دیگه حالا واجب هست که بره دنبال مالکش بگه آقا این امانت شما، اگه او دوباره گفت که باشه پهلوتون و ودیعه باشه که خیلی، ولی اگر که اون هم نخواست که بگه پهلوی این باشه، میگیره امانتش را. و من حکم الامانت شرعیه وجوب المبادره الى ردها، یعنی واجب هست که سبقت بگیره، زود رد بکنه به صاحبش، و ان لم یطلب حل مالک، ولو مالک نیومده بگه بده، اما این دیگه چون از ودیعه بودن خارج شده، این باید وظیفه خودش رو انجام بده. این یک اثر. اثر دیگر امانت شرعیه اینه که ولا یقبل قول الودعی عرشبت که و غیرهی ممن هو فی یده فی ردها. اثر دیگرش اینه که در مسئله ودیعه مالکیه و امانت مالکیه، اگه یه وقت اختلاف شد بین مالک و بین ودعی، مالک میگه رد نکردی، ودعی میگه رد کردم، اینجا از نظر این که ید ودعی ید امین هست، حرفش قبوله که میگه رد کردم، یه قسم میخوره که رد کردم مثلا و تمام میشه، ولی اگه حالا جنون براش پیش آمده بود یا اغما براش پیش آمده بود و از شکل ودیعه مالکیه خارج شد و شد امانت شرعیه، حالا چه پیش خودش دیگه بمونه به عنوان امانت شرعیه، یا مستودع مرد منتقل شد به شکل امانت شرعیه به بچه های او و بچه های او پهلوشون بود به عنوان امانت شرعیه و باید رد بکنن، حالا بعد یه اختلافی شده، اونا میگن ما وظیفمون عمل کردیم رد کردیم، او مثلا یادش نیست میگه رد نکردی، خب اگه اختلاف شد اینجا دیگه بیانه لازم هست، اگر که همین آقای ودعی بعد از یک ساعت بیهوشی بعدا میگه من رد کردم، اینجا دیگه ازش نمیپذیرن، باید بیانه و شاهد عادل داشته باشه دوتا که رد کرده. ولا یقبل قول الودعی و غیره ممن هو فی یده فی ردها، اینا یه وقت یه مسئله کلی نگیرید، حالا قرینه هم داریم که بعد میاد، نخواهیم بگیم که مسئله جدایه که ودعی قولش قبول نی، نه این ودعی که حالا کردیمش امانت دار شرعی داریم میگیم قولش قبول نیست، کما که غیر ودعیش هم همینطوره. غیر ودعی یعنی وارث هایی که مال اومده دست اونها به عنوان امانت شرعیه، یا ولی او که اومده مثلا وصی باشه به عنوان امانت شرعیه، اینا از کسانی که در دستشون هست قبول نمیشه قولشون فی ردها الا ببینه، به خلاف الامانت المستندت الى المالک. اما به خلاف امانتی که میگیم امانت مالکیه، اون در این دوتا حکم با هم دیگه فرق دارن. فانه لا یجب ردها بدون طلب. وقتی که امانتی پهلوی انسان هست و امانت مالکیه باشه، بدون طلب که ردش واجب نیست. اگر او آمد گفت بده و واجبه بدن امانت مردم، اما اگر نیومده که نمیخواه بره دنبالش که بیده چیزی پهلو ما دارید ببرید. او ما فی حکمه، بدون طلب یا بدون ما فی حکمه، یه وقت هست که طلب نمی کنه ولیکن در حکم طلب هست. طلب بیاد بکنه، چون گفتیم که عقد ودیعه عقد جائز هست، ممکنه مثلا اینجا بنا بوده 3 ماه باشه ولی بعد از 1 ماه آمده میخواد، خب یا صاحبش آمده میخواد، عقد ودیعه هم که جایزه، همین که آمد میخواد به هم میخوره دیگه، میخواد باید داد بهش. این مال طلب. غیر طلب اینه که مدت تمام شد، 3 ماه مثلا بوده، حالا فرضاً که دیگه بعدش هیچ جایز نیست اینجا بمونه، حالا که تمام شد خب این دیگه ولو اون مطالبه نکرده باشه، اما این دیگه واجب هست که رد بکنه، مثل فرض طلب میشه. این اسمش میداریم در حکم طلب، کنقضاء المدت المعزون فیها. در امانت های مالکیه مدت معزون فیها وقتی که تمام شد، این چطوره؟ وقتی مدت تمام شد دیگه واجب میشه، بدون اینا واجب نیست، بدون طلب واجب نیست، بدون ما فی حکم طلب مثل انقضاء مدت معزون فیها باز واجب نیست. خب این یه فرق. فرق دیگر این که وقد یقبل قوله فی ردها، گاهی قبول میشه قول عرشبت که ودعی در رد ودیعه در امانت مالکیه. در امانت مالکیه ما داریم مواردی که قبول میشه، البته امانت مالکیه ایتون نیست که چون هر جا شد امانت مالکیه دیگه حرف حرف ودعی باشه، نه، اونم اختلاف داره، تفاوت داره. بعضی از جا هست که امانتی امانت مالکیه هست و حرف طرف را قبول میکنن، مثل باب ودیعه کتابی که درش هست، اونجا اگه اختلاف شد و امانت امانت مالکیه هست، حرف حرف ودیعیست، یه قسم میخوره و تمامه. ولی یه موارد دیگه داریم که امانتمون امانت مالکیه هست، ولی در این حالی که امانت امانت مالکیه هست، اگه اختلاف آمد در رد و مثلا این مسائل، اونجا هم بیانه باز لازم هست. مثل این که امانت امانت مالکیه بوده، اما کسی که امانت مالکیه پهلوش بوده لمصلحت نفسه این امانت مالکیه پهلوش بوده، مثل مال المضاربه، مال آریه که بعدن میاد. آریه اینه که شما رفتی گفتی آقا من امشب مهمان دارم، فرشتون رو بدید به ما، این لمصلحت خود شما، شما رفتی گرفتی، حالا که گرفتی میشه امانت مالکیه، یعنی امانتی هست و صاحبش اجازه ده پهلو شما باشه. اینجا اگه بعد بین شما و صاحبش اختلاف افتاد، این طوری که اگه شما فرمودی رد کردن از شما بپذیرن، صرف این که امانت مالکیه بوده، نه، اینجا مثل امانت شرعیه هست، یعنی بیانه لازم داره. پس امانت شرعیه همه جا بیانه لازم داره، ولی امانت مالکیه قد یقبل قوله فی ردها، گاهی قبول میشه قول شخص در رد امانت مالکیه، مثل باب ودیعه سلام علیکم. و قد لا یقبل، گاهی قبول نمیشه، کما اذا قبضها لمصلحته، مثل اونجایی که گرفته باشه امانت مالکیه ای را برای مصلحت خودش، صلاح نفس خودش، مثل آریه، مضاربه، اینها اگر که بعد نزاع شد بینه و شاهد عادل لازم داره دوتا. حالا به مناسبت بحث امانت شرعیه و امانت مالکیه، مثال هایی باز برای امانت شرعیه میزنن دیگه. حالا خارج از محل بحث ودیعه هست، مثالهایی ذکر میفرمان، میفرمان و من الامانت شرعیه ما بطل من الامانت المالکیه. بعضی وقتا یه چیزی پهلو شما بوده امانت مالکیه اسمش بوده، ولیکن در اثر جهتی میشه امانت شرعیه، تبدیل عنوان پیدا میکنه. مثل اینکه مثلا شرکتی بوده شرکت تمام میشه فرضاً، مضاربه ای بوده مضاربه تمام میشه. خود تا وقتی که شرکت بوده و زمان مثلا داشته که دیگه بعدش اجازه نبوده، خب امانت مالکیه بوده. ولی وقتی که مدت شرکت تمام شد، مدت این که شما اجازه داشتی با پول او کار بکنی تمام شد، این دیگه امانت شرعیه مال مردم پهلوی شما میشه، نه امانت مالکیه. و من الامانت شرعیه ما بطل من الامانت المالکیه که شرکت و المضاربه. یا موت پیش بیاد، چون شرکت و مضاربن به موت باطل میشه. حالا اگه موت پیش آمد، مال بر میگرده از عنوان امانت شرعیه میشه از عنوان امانت مالکیه میشه امانت شرعیه. که شرکت و المضاربه به موت یا نحو موت، مثل که مدتش تمام بشه. مثال دیگر، و ما تطیره ریح الی دار الغیر من الامتعه. شما همسایه دارید، از خانه همسایه باد زده، از پشت بام یه چیزی انداخته منزل شما، این که باد میاندازه منزل شما اسمش میشه چی چیز؟ امانت شرعیه. و ما تطیره ریح الی دار الغیر من الامتعه خانه همسایه. مثال دیگر، و ما ينزأ من الغاصب به طریق الحسبه. و همینطور اگر شخص غاصبی مال مردم دستشه و شما هم دیدی که این مال رفیق شما هست، دست غاصب هست، میتونی بگیری، میتونی از دست ظالم درآوری. اگر برای خدا، برای خاطر نهی از منکر، حفظ مال برادر دینی، شما این کار را کردی، این اسمش میذارن حسبه. کارهایی که انجام شدنش در اجتماع مفید هست و لازم هست و باید بشه و شدنش خوب هست، اینها را اسمش میذاریم امور حسبیه، اموری که انجام میشه و خوبم هست که انجام بشه و انسان برای خدا انجام بده و قصد قربتی بکنه و انجام بده و پولی در برابرش نمیخوان به انسان بدن و اینا اسمش میشه امور حسبیه که کار اجتماع را میفته. حالا این چیزی که شما از دست غاصب میگیری از راه حسبه، نهی از منکر و حفظ مال برادر دینی و از این راه گرفتید. خب حالا که گرفتید، پهلو شما به چه عنوانیه؟ این امانت شرعیه اسمش میشه. و ما ينزأ من الغاصب، از غاصب شما گرفتی، اما به طریق الحسبه، از راه این که خواستی مال برادر دینی محفوظ باشه و از دست او بیرون بیاری. و ما یؤخذ من السبی و المجنون من مال الغیر و انکان کسبا من قمارن. و همینطور اگر که یه بچه ای گردو دستشه، تخم مرغی دستشه، یا یه دیوانه ای هر شبه که گردو و تخم مرغ دستشه، ولی میدونیم این گردو و تخم مرغ مال غیره، این بچه ها نشستن بازی قمار مثلا کردن، یا دیوانه ای نشسته بوده بازی قمار کرده از کسی گرفته، حالا شما این گردو و تخم مرغ رو از دست بچه یا از دست دیوانه گرفتی، چون میدونی از راه قمار دست اینها آمده، ولی صاحبش میشناسی مثلا کیه، خب اینجا امانت شرعی هست دست شما تا به صاحبش رد بکنی و باید زود رد بکنی. و ما، یعنی از مثالهای امانت شرعیه، اون چه گرفته میشه از بچه، از مجنون، از مال غیر، ولی میدونی مال غیر دست ایناست. و این کان کسبا من قمارین، ولو اینکه حالا منو کسب کرده، اما کسب حرام بوده که کردند. کل جوز ولبی. و ما یؤخذ من ماله ما ودیعتن عند خوف تلفه به ایدیهما. یا اینکه بچه ای مالی دستشه، یا دیوانه ای مالی دستشه، ولی اگه دست خودش باشه تلف میشه، مثلا ازش میبرن. شما به عنوان اینکه امانت دار باشی خودتون میگیری نگه بدارید. خب مانی نداره، از دست بچه ای گرفتی که بعد به پدرش برسونی، از دست دیوانه ای گرفتی که بعد به ولیش برسونی. ولی به عنوان ودیعه گرفتی، یعنی قصد این بود که نگه بدارید برسونید، این فعلا میشه پیش شما امانت شرعیه. و ما یؤخذ من مال سبی و مجنون ودیعتن عند خوف تلفه به ایدیهما. اینم یه مثال. و ما یتسلمه منهما نسیانن، یا اینکه غفلت کرد، دکانداری بود و مثلا مرجع تقلیدش هم معامله با بچه را جایز نمیدونست، حالا این اتفاقا غفلت کرد و معامله ای کرد، پولی از دست بچه گرفت. خب این پولی که از دست بچه الان میگیره، ولی او در برابرش مثلا پرتقالی چیزی بهش میده، در مواردی که جایز نیست معامله با سبی، خب این پولی که الان مال بچه پهلوشه، این امانت میاد پهلوش دیگه، چون غفلت کرده گرفته و نباید بگیره. اینجا امانت شرعی پهلوش میمونه تا به صاحبش رد کنه به پدرش. و ما یتسلمه منهما، اما نسیانن و غفلتن، اینم یه مثال. و ما یوجد فی ما یشترا من الامتع، و همینطور بعضی وقت هست که انسان متاعی را میخره، مثل یه صندوق میوه مثلا میخره، و صندوق میوه را که خرید بعد مثلا میبینه یه چیزی داخلشه، اسکناس مثلا داخلش هست که معلومه که صاحبش مثلا این پول را اینجا امانت گذاشته بوده، یادش رفته برداره. یه وقت یه کسی میگه پالان الاغی من خریده بودم، بله دو سه تا پالان الاغ، میگفت که چندین سالم طول کشیده بود، 7-8 سال این پالان الاغ هم تو مونده بود، باران خورده بود، آفتاب خورده بود و خیلی طول کشیده بود. بعد یک وقت لازم شد که وصله ای بزنم به یک پالان الاغ دیگری، رفتم این پالان کهنه ها را بیارم به خاطر وصله. وقتی که باز کردم پاره کردم، هی پول هست که از له اینا میاد بیرون، هی پول هست که میاد بیرون. اینا مال صحرایی های محترمی بوده که وسیله برای حفظش نداشتن، تو پالان الاغشون این پولا را پنهان میکردن. حالا بالاخره صندوقی میوه یه چیزی خریده، حالا چیزهایی که غیر از مبیع باشه از اونجا بیرون میاد، خب این امانت شرعیه میشه پهلو انسان. و ما یوجد فی ما یشترا من الامتعه، چیزهایی که یافت میشه در متاعهایی که انسان میخره، مثل صندوقی میخره من مالن لا که صندوق، مثل اینکه یه صندوقی میخره، یعنی یه صندوق متاعی را میخره که چی توشه. حالا اونی که پیدا میشه چیه؟ ممال لا یدخل فی المبیع، یعنی یوجد و ما ما یوجد و بیان داریم میکنیم. و ما یوجد ممال، اون مالی هست که داخل در مبیع، میوه نیست مثلا که ما میوه خریدیم، پوله. مثال دیگر، و لقطت فی ید الملتقط مع ظهور المالک، و همینطور لقطه ای شما پیدا کردید، لقطه ای پیدا کردید و مالکش هم معلومه که کیه، مثلا معلومه گفتن که کیه مالکش، حالا که گفتن مالکش کیه، خب حالا مالکش کی رو دست شما نداده بوده، شما حالا میخوای برسونی به صاحبش، این پهلو شما میشه چی چیز؟ میشه امانت شرعیه، یعنی شارع میگه این دست شما باشه ولی زود برو برسونی به صاحبش. و لقطه فی ید الملتقط مع ظهور المالک، چون اگه مالکش ظاهر نباشه هیچ معلوم نیست حالا مالکی، هر کی صدا میزنه پیدا نشده، این اسمش نمیذارن امانت شرعیه، یعنی واجبه که رد بکنی به صاحبش، اون صاحبش که حالا من رد بکنم تا بگیم واجبه رد بکنی، نه این فعلا هیچی، نه امانت مالکیه اسمش، حالا نه امانت شرعیه، این فعلا شارعیه حکمی قرار داده که شما دنبال صاحبش باش، اگه صاحبش هم پیدا نشد بعد میتونه برداره برای خودش. امانت شرعیه وقتی میشه که ظهور مالک داشته باشه، یعنی معلوم شده که مالکیه، حالا که معلوم شده مالکیه دیگه پیش شما به عنوان امانت شرعیه هست، یعنی زود برو برسون به صاحبش. و ضابطه ما اذن فی الاستیلاء علیه شرعا، خلاصه ضابط امانت شرعیه اینه که اذن داده شده است در است تیلا و تسلط بر او شرعن، یعنی شارع گفته شما تسلط بر این داشته باشی، تو جیبت باشه، جایی بگذاری، تصرفاتی بکنی که لازمه، مانعی نداره. ولم یعذن فیه المالک، ولی مالک اذنی نداده بوده، تمام این موارد اسمش میشه امانت شرعیه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.